ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنج شنبه 8 اسفند ماه سال 1398 برابر با 27 فوریه سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این برنامه با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تاکنون 26 نفر در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و 245 نفر قطعاً به این ویروس آلودند. آقای جهانپور علت افزایش آمار از روز گذشته تا امروز را افزایش شمار آزمایشگاه‌های تشخیص بیماری کرونا عنوان کرد و پیش‌بینی کرد که در روزهای آتی نیز آمار روند صعودی داشته باشد.
با توجه به بیماریابی فعال و گسترش شبکه آزمایشگاهی که عرض کردم، تا فردا ما به 15 آزمایشگاه مورد تایید برای تشخیص کووید 19 خواهیم رسید و هفته آینده این آزمایشگاه به 22 مورد افزایش پیدا میکنه و بر اساس زیرساخت ها حتی ممکنه که ما ظرف هفته های بعد تا 40 آزمایشگاه مورد تایید برای تشخیص کووید 19 داشته باشیم. عملا ما میزان انتظار بیمار کاهش پیدا کرده و قاعدتاً فرصتی که مصروف خواهد شد عموما فرصتی است که برای انجام آزمایشات خواهد بود. دیگه لیست انتظار انشاءالله نخواهیم داشت.
سخنگوی وزارت بهداشت در این حال گفت که کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در صورت تسلیب حسن روحانی از امروز به مدت یک هفته دیگر و مدارس ابتدایی و متوسطه مناطق درگیر و استان‌های پرخطر نیز 3 روز تعطیل خواهند بود. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اعلام کرد که این هفته نماز جمعه در مراکز 23 استان از جمله تهران و قم برگزار نمی شود. دلیل این امر درخواست وزیر بهداشت و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام شده است. بر اساس اطلاعیه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، این هفته نماز جمعه از جمله در شهرهای مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، رشت، بندرعباس و یزد برگزار نخواهد شد. شهر قم منبع ویروس کرونا در ایران اعلام شده و 2 تن از نمایندگان این شهر در مجلس به کرونا مبتلا شدند. مجتبی فاضلی مسئول دفتر و مسئول اجرایی و مالی آیت الله موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعه ایران نیز به علت ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده است. همچنین بنابر اعلام هیئت فوتبال استان قم، الهام شیخی فوتسالیست 22 ساله اهل این شهر بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آزمایش کرونای معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان روز پنجشنبه مثبت اعلام شد. بر اساس این گزارش معصومه ابتکار اکنون در منزل خود بستری است. مشتبه زنوری نماینده شهر قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز پنجشنبه با انتشار ویدئویی از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد.
بله، تست کرونای بنده هم مثبت شده. این فعلا فراگیره، جای نگرانی نیست، در قرنطینه هستم.
خبرگزاری های ایران همچنین از درگذشت هادی خسروشاهی از روحانیون شناخته شده حوزه علمیه قم بر اثر ابتلا به کرونا خبر دادند. وی پیشتر سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان بود. او روز پنجشنبه در بیمارستان مسیح دانشوری تهران درگذشت. از دیگر مقامات جمهوری اسلامی که میگویند به کرونا مبتلا شدند، میتوان به محمود صادقی نماینده تهران در مجلس و ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اشاره کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که برای تجارت برخی اقلام انسان دوستانه با بانک مرکزی ایران مجوز صادر کرده است. بر اساس گزارشی که در وبسایت رسمی وزارت خزانه‌داری منتشر شده، تجارت برخی اقلام خاص انسان دوستانه میتواند از طریق کانال مالی که سوئیس طراحی کرده انجام بگیرد. خزانه‌داری آمریکا میگوید با مجوزی که داده، این سازوکار مالی به طور کامل میتواند اجرایی شود. بر اساس این مجوز، شرکت‌های اروپایی میتوانند دارو، مواد غذایی و دیگر اقلام انسان دوستانه را از طریق کانال مالی سوئیس به ایران صادر کنند و تسویه حساب آن توسط بانک مرکزی ایران انجام شود.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. شیوع کرونا در ایران چه پیامدهای اقتصادی در پی خواهد داشت؟
به دلیل ترس از شیوع این بیماری طبعا مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه‌اش هم خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه.
سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش آمار مبتلایان در روزهای آتی خبر داده.
انتظار من این هست که در طی یکی دو روز آینده تعداد زیادی گزارش بشه که در واقع به سمت شفاف سازی هست.
و یک مقام ارشد اوکراین میگوید درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران سه سناریو مطرح است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران در حالی است که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم ها دو سال متوالی رکود و کوچک شدن را تجربه کرده. بیشتر در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، ابتدا درباره پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا در ایران بر اقتصاد داخلی ایران پرسیدم.
الان اقتصاد ایران در یک وضعیت خاص به سر میبره. تقریبا طی چند ماه گذشته و حتی به نوعی میشه گفته یکی دو سال گذشته رکود بر اقتصاد ایران حاکم بوده. ما وارد یک فصلی میشیم که در واقع فصل مربوط به تعطیلات نوروزیه و از این فصل هست که مردم مصرف میکنند، مردم مسافرت میکنند و جابجا میشن و این قاعدتا باید اقتصاد رو به حرکت در بیاره. منتها در شرایط فعلی ایران مصرف مردم افزایش پیدا نمیکنه به دلیل وضعیتی که پیش آمده. احتمالاً خیلی از مهمانی ها تعطیل میشه و خیلی از جابجایی ها. مردم اون خانه تکانی که معمولاً در موقع عید میکردند و به خصوص مثلا شستن قالی هاشون، فرش هاشون، اینها رو به کناری میگذارند و به خصوص از جابجایی بین شهرها، از رفتن به مسافرت تا اونجایی که بتونن خودداری میکنند. مجموعه این عوامل به مقدار زیادی به اقتصاد داخلی ایران ضربه میزنه چون بخش بزرگی از محافل کسب و کار دقیقا منتظر امروز بودند. از طرف دیگه مسئله نفت هم مطرحه. البته نفت در مقیاس جهانی به دلیل گسترش این بیماری به خصوص در چین کاهش پیدا کرده تقاضاش و همین تقاضا بر قیمت نفت هم تأثیر میذاره. منتو البته ایران در حال حاضر به دلیل وضعیت تحریم نفت زیادی صادر نمیکنه، ولی همون 300-400 هزار بشکه‌ای هم که صادر میکنه از محل کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت نفت صدمه میبینه.
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و در پی اون بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه و حتی بعضی از کشورهای خلیج فارس به روی مسافران ایرانی و حتی کالاهای ایرانی، چه تأثیراتی شیوع کرونا بر مناسبات اقتصادی ایران و کشورهای دیگه خواهد گذاشت؟
به نظر من این مهمترین تأثیره، چون ایران در حال حاضر نفت زیادی به دلیل تحریم نمیتونه صادر بکنه، خیلی حساب میکنه رو صادرات غیر نفتی و صادرات غیر نفتی هم عمدتاً به عراق میره، به ترکیه میره، به افغانستان میره، به امارات میره. وقتی که این مناسبات قطع بشه به دلیل ترس از شیوع این بیماری طبعا مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه‌اش هم خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه و به خصوص در مورد عراق که مسئله 9 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران هست به این کشور که طبعا با بسته شدن مرزها به مقدار زیادی به این صادرات لطمه میخوره و از طرف دیگه زائران عراقی که میامدن برای زیارت شهرهای مذهبی ایران مثل مشهد و قم و همینطور از بقیه کشورها و مناطق شیعه نشین در اطراف ایران چه در پاکستان چه در افغانستان، اینها سفرشون به ایران به مقدار زیادی کاسته میشه ازش. نکته آخری هم که اضافه باید بکنم اینه که صادرات غیر نفتی ایران علاوه بر کشورهای همسایه به چین هم کم میشه. چرا؟ چون چین به دلیل اینکه اقتصادش در حال رکود ناشی از گسترش این بیماری، واردات مواد غیر نفتی از ایران رو کاهش میده در خرید فراورده های پتروشیمی و همینطور در خرید میعانات گازی از ایران، اینها رو کاهش میده و این هم طبعا بر اقتصاد ایران تأثیر میذاره.
با توجه به پیامدهای اقتصادی که شما اشاره کردید، چرا شاخص بورس در ایران در چند روز گذشته افزایش پیدا کرد؟
به دو دلیل. یکی اینکه اولا نقدینگی در ایران از بازاری به بازار دیگه میره و در حال حاضر بخشی از نقدینگی که حجمش خیلی زیاده به طرف بازار ارز میره. و دلیل دوم اینکه وقتی که قیمت دلار کاهش پیدا میکنه، طبعا قیمت کارخانه هایی که در بورس فعالیت میکنن، قیمت این کارخونه هم با افزایش قیمت دلار بالا میره، یعنی سهم سهام افزایش پیدا میکنه، ارزش سهام ها، و به همین دلیل هست که این مسئله شاخص بورس رو بالا میبره.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما در ادامه شیوع کرونا در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت اکنون آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور را 26 تن و مبتلایان به این ویروس را 245 تن اعلام و پیش بینی کرده که این آمار در روزهای آتی هم روند صعودی داشته باشه. دکتر کامیار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر در نیویورک، در این باره به رادیو فردا اینطور گفته.
به نظر یه تغییراتی در سیاست گذاری ایران در طی چند ساعت گذشته صورت گرفته. آیا این به دنبال ورود نماینده سازمان جهانی بهداشت به ایران هست؟ چون ایران مکلفه که تمام موارد شناسایی شده رو به سازمان جهانی بهداشت گزارش بده، یا به هر دلیل دیگه اینا دارن کاملا تغییر سیاست میدن و این موارد جدید رو احتمالا در طی چند روز آینده که اعلام میکنن دقیقا مثل چین هست که ابتدا چند هفته اعداد رو کم نشون میداد و بعد مجبور شد که آمار دقیق رو اعلام کنه، به خاطر یک روند سودی داشت. به خاطر فعال شدن تعداد بیشتر آزمایشگاه در طی 24 ساعت نمیتونه این همه موارد جدید رو نشون بده، مگر اینکه قبلا اینا شناسایی شدن ولی گزارش نشدن. ولی قطعا زیاد شدن آزمایشگاه ها در طی زمان باعث افزایش بیشتر موارد میشه. انتظار من این هست که در طی یکی دو روز آینده تعداد زیادی گزارش بشه که در واقع به سمت شفاف سازی هست. به نظر من این کارا هرچند که با تأخیر زیادی صورت گرفته، در واقع در راستای اصلاح کردن کارهایی که باید قبلا انجام میشد و نشد. خیلی خوبه که همین که تونستن مجوز بگن نمازهای جمعه رو در واقع کنسل کنند یا مدارس رو تعطیل کنند. چون شما نگاه کنید موضعی که آقای روحانی دیروز گرفت با موضعی که امروز گرفته شده کاملا متفاوت هست، یعنی تأخیر 180 درجه. و وقتی که آقای خامنه‌ای میاد امروز صحبت میکنه، نشون میده اهمیت موضوع بسیار جدی هست. به خاطر همین باید این سیاست گذاری در سطح کلان اجرا بشه و تمام استانهایی که مواد جدید شناسایی رو به رشد داره باید هم مدارس تعطیل بشه، هم دانشگاه ها تعطیل بشه، هم سربازخونه ها تعطیل بشه، هم زندانیا بهشون مرخصی داده بشه، ملاقات حضوری داده نشه، چون مراکزی که پرتراکم هستن خطر شیوع بسیار زیاد هست. و از طرف دیگه اگر بشه در بعضی از شهرهایی که موارد زیاد هست، حتی حمل و نقل عمومی تعطیل بشه، مثل مترو، مثل اتوبوس، و مردم در خونه هاشون بمونن، چون درمان قطعی نداره و در واقع خطر مرگ اگر فرد زیر 60 سال باشه یا بیماری زمینه نداشته باشه 2% هست. به خاطر همین بهتره که مردم به مدت 2 هفته در خونه هاشون باشن، یه اتاقی از خونه شون به عنوان اتاق قرنطینه تهیه کنن و سعی کنن با دیگران ارتباط نداشته باشن اگر دچار علائم شبیه سرماخوردگی هستن. و فرض کنن هر کسی که علائم سرماخوردگی داره مبتلا به کرونا است، ولی اینکه خلافش ثابت بشه چون چیزی از دست نمیده، ولی اگر در واقع رعایت نکنه بقیه اعضای خانواده یا دوستا و آشنایانش هم مبتلا میشن.
توضیحات دکتر کامیار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری عفونی و واگیر، ساکن نیویورک آمریکا رو میشنیدید. اما در همین باره با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
اگه ما به تاریخ نگاه بکنیم و به عقب برگردیم، در سال 1271 اعتماد سلطنه نوشته که در مشهد روزی 70 تا 80 نفر کشته میدادن به خاطر اینکه میخواستن در حرم رو ببندن. اون موقع وبا اومده بود، نذاشتن. آخوندی به نام آیت الله ماماقانی جلوگیری که بلوا کرد. تاریخ دو مرتبه داره تکرار میشه. اینا در حرم قم رو نبستن، حتی مشهد رو نبستن که مردم همینجوری تعداد کشته ها بره بالاتر. فقط فکر خودتون باشین، چون اصلا اینا به فکر مردم نیستن.
به نظر من مردم ایران با حاضر نشدن در محل کار، تحصیل و کلن محل فعالیتشون میتونن یک مبارزه مدنی و یک نافرمانی مدنی رو رقم بزنن و همونطور که میدونیم حاکمیت این رو فهمیده و ترسش هم از همینه و به خاطر همین آقای رئیس جمهور منتخبشون به این صورت اظهار داره که از روز شنبه حتما کار و فعالیت شروع بشه، چون میدونن که چه ضرری متوجهشون هستش و چه فاجعه‌ای گریبانگیرشون خواهد بود. من از مردم خواهش میکنم این تهدید رو، تهدید ویروس کرونا رو تبدیل به یک فرصت کنند تا بتونیم برای همیشه از شر آخوند نجات پیدا کنیم.
مسئولین جمهوری اسلامی شکر خوردن، فرمودن که اگر کسی در رابطه با بیماری کرونا اخبار بده یا شایعه کنه، به قول خودشون که شایعه هم وجود نداره، همه حقیقته، چندین ضربه شلاق و زندان محکوم میشن. واقعا خجالت آوره، شرم آوره. تا چه حد، تا چه اندازه، تا چه میزان شما توهین به یک انسان میکنین، کرامت انسانی، شرافت انسانی رو زیر پا میذارین. شما از کدوم قرن، از کدوم سیاه چال ها در اومدین که این جور با ایرانی ها صحبت میکنین، با مردم شریف یه مملکت صحبت میکنین؟
امیدواریم مملکت ما از وجود کرونا و ویروسی به نام آخوند و عبا پاکسازی، رهایی و نجات پیدا کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین که در این کشور نظارت بر روند تحقیقات پرواز 752 را بر عهده دارد، میگوید مذاکرات دشوار با ایران درباره غرامت و بررسی‌های فنی این سانحه اعم از رمزگشایی جعبه سیاه ادامه دارد. او همچنین اعلام کرده 3 سناریوی محرمانه درباره دلایل سرنگونی این هواپیما در دست بررسی است. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مقامات ایران و اوکراین میگویند مذاکره درباره جعبه سیاه پرواز 752 ادامه دارد و بررسی ها متوقف نشده. به گزارش ایسنا، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد مسلماً در تحلیل اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی از مقررات بین المللی عدول نمی کنیم. پنجشنبه الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی مصاحبه با رادیو نوو وریم ابراز اطمینان کرد جعبه سیاه در کیف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تفاهم کامل داریم که اوکراین می تواند این کار را انجام دهد و از تجهیزات فنی لازم برخوردار است. جعبه سیاه آسیب دیده و در مرحله اول باید آسیب‌هایش ارزیابی شود. مذاکرات روزمره در جریان است و به رغم تلاش برخی کشورها برای سیاسی کردن این موضوع، کارشناسان فنی مشغول تدوین اسناد لازم هستند که به زودی با ایران امضا خواهد شد. آنچه مسلم است ایران بدون حضور کارشناسان اوکراینی حق ندارد هیچ کاری روی جعبه سیاه این هواپیما انجام دهد.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در مصاحبه با پایگاه خبری اوکراینی لیگانت نیز گفت مطابق کنوانسیون شیکاگو ایران مسئول تحقیقات سانحه پرواز 752 است، اما برای اوکراین بسیار مهم است که در این تحقیقات مشارکت کند. او در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سوال درباره این که آیا از دید کیف سرنگونی این هواپیما اشتباه بوده یا عمدی گفت سه سناریوی محرمانه تحت بررسی است. از جمله تحقیق میکنیم چه کسی در این سانحه ذی‌نفع بوده و در آن نقش داشته. وسیل ووفک رئیس سابق اداره اصلی بازرسی سازمان امنیت اوکراین معتقد است سناریوهای محرمانه مربوط به نقش کشورهای ثالث است.
اگر بخواهید به سوالات کارشناسان نظامی پاسخ دهید متوجه می شوید سناریوها متعددند. چگونه ممکن است هواپیمای مسافربری که در حال صعود و دور شدن از فرودگاه بود با موشک کروز اشتباه گرفته شود؟ بسیار علاقمندم توضیحات اپراتور این سامانه را بشنوم. برای سازمان امنیت اوکراین نیز این سوالات بی‌پاسخ مانده و وظیفه‌شان این است که تمام سناریوهای محتمل را تجزیه و تحلیل کنند. متأسفانه ایران همکاری نمی‌کند و با سنگ‌اندازی در روند این تحقیقات می‌خواهد شواهد جنایتی که رخ داده را پنهان کند.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در مصاحبه با رسانه‌های اوکراینی همچنین به موضوع غرامت پرداخت و گفت 80,000 دلاری که به عنوان مبلغ پیش هدی مطرح شده بود ناچیز و کاملا منتفی است، اما او از اشاره به مبلغ احتمالی خودداری کرد. پیشتر وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین پرداخت غرامت را درای فوریت دانست و گفت توافق شده اوکراین از طرف 5 کشور مرتبط با این سانحه با ایران مذاکره کند و ایران مبلغی که هماهنگ خواهد شد را به طور مساوی به بستگان تمام قربانیان از جمله شهروندان ایرانی خواهد پرداخت. ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با 2 موشک هدف قرار داد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد و پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به دنبال شماری از کشورها، آلمان هم موافقت کرد ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته بیماران لغو شود. بر پایه مصوبه ای از این پس کمک پزشکان آلمانی به مرگ خودخواسته بیمارانی که سخت درمانند دیگر با مجازات سنگین همراه نیست. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دادگاه قانون اساسی آلمان سرانجام رأی به لغو ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته بیماران داد. به این ترتیب از این پس پزشکان در آلمان از این حق برخوردارند در مواردی خاص به بیمارانی که امید به زندگی از آنها سلب شده کمک کنند تا به راحتی به زندگیشان خاتمه دهند. به این شیوه که به لاتین اوتانازی و به فارسی بهمرگی و یا مرگ شیرین هم گفته می شود، هنگامی به مرحله اجرا در می آید که در آن فرد بیمار بنابر میل باطنی و خاص خود از این دنیا رود. بر پایه مصوبه تازه دادگاه قانون اساسی آلمان، پزشکان اگر از این پس به مرگ خودخواسته بیماری کمک کنند، دیگر نباید ترس و واهمه‌ای به خود راه دهند، چرا که ماده اخیر قانونی با شماره 217 دیگر اعتبار گذشته خود را از دست داده. این ماده قانونی 5 سال پیش از سوی بوندستاگ مجلس آلمان تصویب شد، ولی به دنبال آن صدها بیمار سخت درمان و خانواده هایشان به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت کردند. در پایه قانون پیشین اگر پزشکی کمک به مرگ خودخواسته‌ای می‌کرد، می‌بایستی ضمن پرداخت جریمه سنگین روی 3 سال زندان هم حساب کند. حال که این ماده 217 لغو شده، در حکم تازه دادگاه قانون اساسی آلمان آمده، هر شهروند از این حق برخوردار است که خود درباره مرگش تصمیم بگیرد. افزون بر این ماده تازه قانونی تأکید کرده این حق تنها به بیمارانی که مرضشان درمان ناشدنی است محدود نمی شود. در این قانون همچنین دخالت دین در امر مربوط به حق مرگ خودخواسته رد شده. به نوشته روزنامه ها، پزشکان و سیاستمداران احزاب گوناگون آلمان اگرچه از مصوبه تازه دادگاه قانون اساسی این کشور حمایت کرده اند، کلیساهای آلمان اما از تصویب این لایحه قانونی شگفت زده شدند. کمک به مرگ خودخواسته بیماران علاوه بر آلمان تاکنون در سوئیس، هلند، بلژیک، پرتغال، لوکسامبورگ، کانادا و کولومبیا حالت قانونی به خود گرفته. در برخی از ایالت‌های آمریکا هم مرگ خودخواسته بیماران به کمک پزشک مجاز شناخته شده. در میان کشورهای یاد شده، سوئیس تنها کشوری است که 79 سال پیش قانون کمک به مرگ خودخواسته را وضع کرد. در این کشور اروپایی حتی مراکز مشاوره ویژه‌ای وجود دارد که بیشتر افراد معلول و بیماران سخت درمان را که خواهان پایان دادن به زندگیشان هستند، راهنمایی می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با این بخش این مجله شبانگاهی، برنامه هفتگی ملاقات هست که مهتاب وحیدی راد برای شما تهیه کرده. همراه میشیم با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. مادری است که از خرداد 98 که دختر جوانش بازداشت شد، لحظه ای حمایت از او را از یاد نبرد و از هر فرصتی برای سر دادن فریاد دادخواهی برای او و سایر زندانیان سیاسی استفاده کرد. اما همکنون خودش زندانی است. راحله احمدی از زنان معترض به حجاب اجباری است، از زنان برابری خواه که به عدالت باور دارد و آرزومند دنیایی برابر است. او روز 19 تیر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، حدود 1.5 ماه پس از بازداشت فرزندش سباکرد افشاری. راحله احمدی پس از 1 هفته بازجویی در بند 2 الف زندان اوین و زندان زنان شهر ری یا همان قرچک با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. اما از همان روز تا زمان اجرای حکمش از هر فرصتی استفاده کرد تا بازداشت و صدور حکم زندان برای دختر جوانش سباکرد افشاری و سایر زنان معترض به حجاب اجباری را ناعادلانه بخواند و خواستار آزادی آنان شود. برای راحله احمدی پرونده‌ای در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد و قاضی ایمان افشاری رئیس این شعبه او را به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق بیهجابی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه‌های خارج از کشور، رسانه‌هایی که قوه قضاییه آنها را معاند نامیده است. راحله احمدی به این حکم اعتراض نکرد و در نهایت حکمش به 2 سال و 7 ماه زندان کاهش یافت. این فعال مدنی 26 بهمن ماه برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان اوین شد. او پیش از رفتن به زندان در ویدئویی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته بود آرزویش آزادی است و رسیدن روزی که هیچ مادری مجبور به دوری از فرزندان خود نشود. فاحله احمدی که باید 2.5 سال دیگر را دور از خانواده سپری کند گفته بود تنها دلخوشیش بودن در کنار دختر جوانش سبا و نوازش موهای او در زندان است.
شنونده که برنامه ملاقات بودید از مهتاب وحیدی راد، به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.